بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در باب اطلاق، اطلاق هیچ ارتباطی به مقام دلالت لفظ ندارد، بلکه مربوط به موقعیت متکلم و شرایط ورود کلامه. اگر مولا خداوند اقیم الصلاة در کتاب الله بیان بفرماید، از نظر دلالت لفظ و استعمال هیچ فرقی نمی کند که مولا در مقام بیان باشه و اقیم الصلاة اطلاق داشته باشد و در مواقعی قابل تمسک و قابل استدلال باشه، یا اینکه متکلم در مقام بیان نباشد بلکه در مقام اهمال و اجمال باشه که مقابل مقام بیان همون اهمال و اجماله و در نتیجه اطلاقی نداشته باشد و شما نتوانید به اطلاق اقیم الصلاة تمسک بکنید. آیا اقیم الصلاة که اطلاق دارد و قابل تمسک است با اقیم الصلاة که اطلاق نداره و قابل تمسک در موارد شک نیست، آیا از نظر استعمال فرقی میکنه؟ آیا از نظر دلالت لفظی فرقی میکند؟ اقیم الصلاة اطلاق دار و اقیم الصلاة فاقد اطلاق وضعشون فرق میکنه، دلالت لفظیشون فرق میکنه، نحوه استعمالش فرق میکنه، بلا اشکال هیچ فرقی نمیکنه. اقیمو در همون معنای خودش استعمال شده، صلات هم در همون معنای خودش، فرقی نمی کند که مولا در مقام بیان باشه و اطلاق داشته باشد اقیم الصلاة یا نداشته باشه. پس این در حقیقت خیلی روشن می کنه این معنا را که مسئله اطلاق مربوط به مقام دلالت و مربوط به مقام لفظ نیست اصلا، بلکه حکم عقل با توجه به خصوصیاتی که در باب اطلاق معتبره و تمامیت مقدمات حکمت. خب این اطلاق تا زمانی ثابته، تا زمانی برای عبد در مقابل مولا قابل احتجاجه، که در مقابل او یک تقییدی تحقق پیدا نکنه. اگر مولا در ضمن لا تعتق رقبت الکافره افهام کرد، تفهیم کرد که عتق رقبه کافره محبوب من نیست، مطلوب من نیست، تا قبل از آمدن لا تعتق رقبت الکافره اعتق رقبه برای عبد و برای مکلف قابل احتجاج بود. اما وقتی که این بیان آمد، این لا تعتق رقبت الکافره آمد، دیگه احتجاج عبد منقطع میشه، دیگه از نظر عقل عبد نمیتواند احتجاج به اعتق رقبه داشته باشه، که لا تعتق رقبت الکافره نقشش همین معناست که صلاحیت اعتق رقبه را بعد از آمدن لا تعتق رقبت الکافره صلاحیتش رو برای احتجاج عبد و استدلال عبد به او ازش میگیره. تا قبل از او صلاحیت داشت، حالا دیگه صلاحیت او تمام می شود، صلاحیت او انقطاع پیدا می کنه، دیگه حالت استمرار درش وجود نداره. اون وقت اینجاست که ما این مسئله رو طرح می تونیم بکنیم که خب اگر مولا به جای لا تعتق رقبت الکافره یک دلیل عامی رو ذکر کرد که این دلیل عام در بعضی از مصادیق با مصادیق این دلیل مطلق اتحاد داره، مورد اجتماع دارد، ماده اجتماع داره، مثل همون مثالی که اول مطرح کردیم. مولا میگوید لا تکرم فاسقن یا الفاسق، لا تکرم الفاسق. از طرفی هم بعد از مدتی میگوید اکرم کل عالمین. خب لا تکرم الفاسق که محل بحث ما اونجاییست که شرایط اطلاق و مقدمات حکمت در لا تکرم الفاسق تمام بوده. لا تکرم الفاسق در مقام اهمال و اجمال نبوده، از اول همه خصوصیات معتبره در اطلاق در لا تکرم الفاسق وجود داشته. حالا ما دلیل عام اکرم کل عالمین رو مطرح میکنه که به دلالت لفظی بر حسب اون چه که ما دیروز ذکر کردیم، به دلالت لفظی منتها دلالت اجمالی نه دلالت تفصیلی تمام افراد عالم رو شامل می شود، حتی تیپ عالم فاسق و گروه عالم فاسق مشمول اکرم کل عالمنه به دلالت وضعی لفظی منتها اجمالی نه تفصیلی بگه زیدن العالم، عمرن العالم، بکرن العالم، نه به اون نحو دلالت نداره، اما اشاره به افراد میکنه و ناظر به افراد، به همه اونها، بما انه عالم و بما انهم علما. اون وقت سوال اینه، همونطوری که در اون مثال اگر مولا میگفت لا تعتق رقبت الکافره، دیگه مطلق رو از صلاحیت احتجاج ساقط میکرد، دیگه عبد نمیتونست به اطلاق لا تعتق رقبه به اطلاق اعتق رقبه تمسک بکنه. آیا در مقابل مطلقی که نحوه دلالتش مربوط به لفظ نیست بلکه مربوط به جهات دیگره، اگر مولا به صورت یک دلیل عام گفت اکرم کل عالمین، در مقابل لا تکرم الفاسق گفت اکرم کل عالمین، آیا وجود چنین دلیل عام ناظر به افراد به دلالت لفظیه وضعیه این نمیتواند لا تکرم الفاسق رو از صلاحیت احتجاج برای اطلاق ساقط بکنه، یا اینکه ساقط میکنه؟ چه فرق میکنه که مولا در مقابل لا تکرم الفاسق بگوید اکرم الفساق من العلماء، یا در مقابل لا تکرم الفاسق بگوید اکرم کل عالمین؟ هر دو ناظر به افراده، هر دو ناظر به کسراته، هر دو به دلالت وضعی دلالت بر افراد میکنه و شمول نسبت به افراد داره. لذا بعید نیست که عرض کردیم در نتیجه ما همون مطلب مرحوم شیخ رو اختیار بکنیم، یعنی بگیم در دوران بین تخصیص و تقیید شما عام رو مقدم بدارید، با پشتوانه عام دلیل مطلق رو مقید بکنید، ضربه را به اطلاق وارد کنید، اما دلیل عام به قوت خودش باقی بمانه. نتیجه همین نتیجه است، اما راه اون راهی نیست که در کلام شیخ به حسب ظاهر مطرح شده بود که مسئله رو ببریم روی دو نحو دلالت لفظی، یکی اسمش رو دلالت ظاهر بگذاریم، یکی اسمش رو دلالت ازهر بگذاریم. بگیم عام به علت ازهریت تقدم بر مطلق داره، برای اینکه مطلق دلالتش ظاهره، عام دلالتش ازهر. نه، این حرف نیست در کار. ازهر و ظاهر ما نداریم، ما اصلا یه نوع دلالت لفظی بیشتر اینجا نداریم و هو دلالت العام. اما مطلق یا باید اصلا اسمشو دلالت نگذاریم، اگر دلالت مربوطه به لفظ باشه اصلا در باب مطلق کلمه دلالت رو به کار نبریم، و اگر هم کلمه دلالت رو به کار بردیم ظاهر و غیر ظاهر اونجا مطرح نیست، اون مربوط به عقل و مقدمات حکمت و موقعیت ورود دلیل مطلقه، و الا زبان نداره که شما بگید از نظر زبان آیا ظهور داره و یا ازهره. پس با صرف نظر از این عنوانی که اینها دنبالش هستن، اصل نتیجه رو انسان میتواند بپذیره که تقیید تقدم بر تخصیص داره، یعنی اطلاق ضربه بخوره، اون هم به این معنا کلمه ضربم تقریبا به نحو مسامحه به کار برده میشه، اطلاق رو مقید بکنیم، این بهتر از این است که ما عام رو تخصیص بزنیم، بلکه عام به قوت خودش باقی میمانه. از اینجا دو مطلب دیگر رو هم ما باید عرض بکنیم تا این مسئله تقیید و تخصیص تمام بشه. یه مطلب این است که این ملاکی رو که ما عرض کردیم در تقدم تقیید بر تخصیص، که ملاکش این بود که عام به دلالت لفظیه دلالت میکنه، اما اطلاق از راه مقدمات حکمت، و مقدمات حکمت تا زمانی قابل احتجاج که در مقابلش دلیلی وجود نداشته باشه. از اینجا ما یک راهی پیدا میکنیم به مسئله مفاهیم. در باب مفاهیم که این معنا هم تصادفاً در فقه خیلی مورد ابتلاءه، در باب مفاهیم اگر فرض کردیم که دو تا مفهوم با هم معارضه کردند، فرض کنید که مفهوم یک قضیه شرطیه با مفهوم یک قضیه وصفیه، بنابر این که هر دوشو مفهوم داشته باشن، حالا واقعیت مسئله اگر نظرتون باشه این بود که حتی قضیه شرطیم مفهومش محل تأمل، آیا این قضایا مفهوم دارد یا مفهوم نداره. لکن حالا ما فرضی بحث می کنیم، اگر فرض کردید که قضیه شرطی مفهوم داره، قضیه وصفیم مفهوم داره، و در یک جا این دو مفهوم با هم معارض شدن، دو تا معنای مختلف رو دلالت کردن، دو تا معنای عرض می شود که متضاد رو دلالت کردند، آیا کدام بر دیگری تقدم داره و ملاک تقدم چیه؟ ما باید اینطور بگیم، در باب مفاهیم اگر نظرتون باشه، اونجا یک قسمت از مفاهیم از راه اطلاق و مقدمات حکمت ثابت می شد. مثلا در مفهوم شرط تو ذهنمه که چند نوع اطلاق برای قضیه شرطیه درست می کردن. گاهی اطلاق برای نفس شرط درست می کردن. گاهی اطلاق برای عدات شرط درست می کردن. دو سه راه بود برای اینکه از راه اطلاق و مقدمات حکمت مفهوم برای قضیه شرطیه درست بکنند. البته اونهایی که مفهوم رو قائل نیستن تمام این راه ها رو مناقشه می کنند و ابطال می کنند، ولی اونهایی که قائل به ثبوت مفهومن طبعا باید بعضی از این راه ها رو بپذیرند که قائل به ثبوت مفهوم بشوند. این دو مفهومی که متعارض با همند اگر از راه مقدمات حکمت هر دوشون ثابت شده باشند، مفهوم قضیه شرطیه از راه مقدمات حکمت، مفهوم قضیه وصفیه از راه مقدمات حکمت. خب اگر هر دوشون از راه مقدمات حکمت ثابت شده باشند، در مورد تعارض چه ترجیحی می توانیم برای یکی از اینها نسبت به دیگری قائل بشویم؟ هر دو راه اثباتشون مقدمات حکمته. چه خصوصیتی داره که مفهوم وصف تقدم بر مفهوم شرط پیدا کنه یا مفهوم شرط تقدم بر مفهوم وصف پیدا بکنه؟ هر دو از راه مقدمات حکمت ثابت شدن و نسبت مقدمات حکمت به هر دو علی‌السواه، اینجا دیگه ترجیح اصلا معنا نداره و تقدیم بلا ملاک خواهد بود. اما بعضی از مفاهیم را از راه دلالت لفظیه قائل شدند، مثل اینکه اگر کسی فرضاً قبول بکنه که عدات شرط مثل ان و ازا و امثال ذالک، این از نظر لغت عرب وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره و معنای انجا که زیدون فاکرم ها اینه که مجیء زید علت منحصره است برای وجوب اکرام و این معنا بر حسب وضع ثابت شده باشه، از راه دلالت لفظی وضعی ثابت شده باشه، کما اینکه بعضیا ادعا کردند و در بعضی از مفاهیمم بعید نیست کسی ادعا بکنه، مثل اونجاهایی که کلمه انما و امثال ذلک در کاره که ازش تعبیر به مفهوم حصر میشه، یعنی اونجایی که ادات حصر به کار رفته، مثل انما و امثال انما. اگر در این دو مفهوم متعارض دلالت بر مفهوم در یکیشون از راه دلالت لفظی وضعی باشه و در دیگری از راه اطلاق و مقدمات حکمت باشه، روی همون ملاکی که در تعارض مطلق و عام ما عام رو مقدم بر مطلق داشتیم و تقیید را ترجیح بر تخصیص می دادیم، روی همون ملاک باید اینجا اینجوری بگیم که اگر یک مفهومی از راه دلالت لفظی وضعی ثابت شد، مثل مفهوم حصر و مثل مفهوم شرط، بنابر اینکه راه مفهوم شرط دلالت کلمه ان از راه وضع واضح باشه، خب این پیداست تقدم داره بر اون مفهومی که از راه مقدمات حکمت میخواد ثابت بشه. چرا؟ برای اینکه مقدمات حکمت گفتیم کاربردش تا زمانی است که در مقابل مولا یک دلیلی برخلاف نداشته باشه. حالا این دلیل میخواد به صورت منطوق باشه یا به صورت مفهومی که از راه دلالت وضعی ثابت شده، یا به صورت عموم باشه که در تعارض مطلق و عموم مطرح کردیم. لذا با وجود مفهومی که به دلالت وضعی مفهوم بودنش ثابت شده، نوبت به مفهومی که از راه مقدمات حکمت و اطلاق دلالت بر مفهوم میکنه، نوبت به او نمیرسد. روی همون ملاکی که در تقدم عام بر مطلق و تقدم تقیید اطلاق بر تخصیص عام ما ذکر کردیم. این یک مطلب بود. مطلب دویم که دیگه خاتمه این جهت این است که بله، این تقدم عام، نه این تقدم عام به این معناست مثل دلیل مقید میمونه در مقابل دلیل مطلق، یعنی عرف همون حرفی که در تقدیم خاص بر عام میزدیم که اصلا به طور کلی مسئله رو از تنافی و تعارض خارج میکردیم، اینم به همون صورته. که در مقابل دلیل مطلق یک دلیل مقید خاص وجود داشته باشه یا یک دلیل عامی وجود داشته باشه که او به جای دلیل مقید تقیید بکند مطلق را، این همون مسئله تقیید مطلقه، نه اینکه عنوان خاص دیگری پیدا بکنه. ملاکشو مگوش نکردید؟ ما در تقدیم خاص بر عام گفتیم مسئله ازهریت و ظاهریت اصلا مطرح نیست، ولو اینکه مرحوم محقق خراسانی ذکر کردن، هیچگاه در دلیل خاص به ازهریت کسی تمسک نمی کنه و التفات نداره. وقت دیدید که نسبت خاص و عامه، خاص رو مقدم می داره روی عدم تنافی، اون هم در خصوص محیط تقنین با اون جهاتی که ما عرض کردیم. نکته دیگر این است که مقدمه این نکته، اینم یک حرفی است که باید مورد دقت واقع بشه، در باب مطلق با این معنایی که ما برای مطلق ذکر کردیم، آیا مطلق انواع متعدده داره؟ یک مطلقی داریم به نام مطلق شمولی و یک مطلقی داریم به نام مطلق بدلی. در عتق رقبه به لحاظ اینکه یک عتق رقبه بیشتر وجوب نداره و اینطور نیست که هر رقبه ای رو مکلف برش واجب باشه آزاد بکنه، بلکه یک رقبه که آزاد شد کافیه، بگیم این اطلاقش اطلاق بدلیه. اما در اکرم العالم که معناش این است که این طبیعت باید اکرام بشه، یعنی هر عالمی در حقیقت وجوب اکرام داره، بگیم اینجا اطلاقش اطلاق شمولیه و در حقیقت برای اطلاق ما دو نوع تصور بکنیم، یکی اطلاق شمولی و یکی اطلاق بدلی. آیا این شمولیت و بدلیت به عنوان دو نوع از اطلاق میتواند مطرح باشه، یا این معنایی رو که ما برای اطلاق ذکر کردیم اصلا شمولیت و بدلیت درش نیست؟ اینی که شما میگی اطلاق شمولی چی شمول داره؟ سوال چی شمول داره؟ رقبه؟ عالم؟ مگر عالم طبیعت نیست؟ مگر عالم ماهیت نیست؟ ماهیت که در شمول نیست که، انسان حیوان و ناطقه، کجای معنای انسان شموله؟ کجای ماهیت انسان شموله؟ این که شما در باب عام می کردید، این به لحاظ این بود که یک لفظی اضافه می شد به ماهیت به نام کلمه کل و کل دلالت بر تکثیر داشت، اون تکثیر بود که مسئله شمول رو مطرح می کرد، اون تکثیر بود که دلالت بر افراد را مطرح می کرد. و الا اگر ما باشیم و کلمه رقبه، کلمه عالم و امثال ذالک شمول را از کجای این ما استفاده بکنیم؟ این چه ارتباطی به مسئله شمول داره؟ اطلاق معناش این است که این ماهیت را مولا و متکلم با توجه به مقدمات حکمت تمام الموضوع برای حکم خودش قرار داده، تمام المتعلق برای حکم خودش قرار داده. چیو؟ ماهیت رو، طبیعت رو. طبیعت عبارت از حیوان و ناطقه. کجای حیوان و ناطق شمول در کاره؟ پس چه فرقی میکنه بین اونجایی که اکرم العالم بگوید و یا اعتق رقبه بگوید؟ هر دو لفظ موضوع للماهیه و للطبیعه، هر دو معرف به لام جنس. اکرم العالم اعتق رقبه. این شمول در بعضی از اطلاقها و عدم شمول در بعضی از اطلاقهای دیگر، این به کجا استناد داره و چه مبنایی میتواند روی معنایی که برای اطلاق عرض کردیم، چه معنایی و چه مبنایی میتواند داشته باشه؟ لذا اصلا ما این حرف رو نمیپذیریم و ما این دو نوع را به عنوان دو نوع اطلاق نمیتوانیم تصور بکنیم. اطلاق دو نوع نداره، اطلاق دو قسم نداره. اطلاق یعنی الطبیعه و تمامیت الطبیعه فی کونها موضوعا للحکم. هذه الطبیعه تمام الموضوع، هذه الماهیه تمام الموضوع. پس یعنی چه که یک جا مسئله شمول رو شما مطرح می کنید، از کجا این شمول به دست میاد و بعضی جاها عدم و شمول را شما مطرح می کنید؟ اولا که ما معنای شمول و عدم شمول رو در اطلاق نمی توانیم بپذیریم، لکن حالا فرضنا این طوری که در کلمات محققینی مثل مرحوم آقای آخوند و دیگران این تقسیم واقع شده و این تنویع تحقق پیدا کرده، حالا اگر در یک جای فرض کردیم روی این مبنا، اگر فرض کردیم که یک دلیلی اطلاق شمولی به اصطلاح اینها داره و یک دلیل دیگری اطلاق بدلی داره، و فرض کردیم که این دوتا اطلاقها با هم معارضه بکنه، حالا مثلا از باب مثال مثالش رو اینجوری ذکر بکنیم. یک دلیل میگوید اعتق رقبه، خب میگن این اطلاق بدلی داره. یک دلیل هم فرض کنیم اینجوری میگه، میگه لا خیر فی کافرن، در کافر در هیچ جهتش خیری وجود نداره، محبوبیتی وجود نداره، مطلوبیتی وجود نداره. لا خیر فی کافرن به نحو اطلاق شمولی میگوید که در رابطه با کافر هیچ مسئله ای اکرامن، اتقن، احسانن و امثال ذالک لا خیر فی، یعنی محبوب نیست، مطلوبیتی نداره. این دوتا اطلاق در اتق رقبه کافره بینشون معارضه می شود. مقتضای اطلاق اعتق رقبه این است که اتق رقبه کافرم مانعی نداشته باشه، و مقتضای اطلاق لا خیر فی کافرن این است که در اتق رقبه کافره هیچ حسنی وجود نداره و هیچ محبوبیت و مطلوبیتی وجود نداره. یه همچین مثالی فرض بکنیم که یک طرف اطلاقش اطلاق بدلیه و یک طرف اطلاق شمولیه و اینها یک ماده اجتماعی پیدا می کنند و در این ماده اجتماع اطلاق شمولی و اطلاق بدلی معارضه می کنه. خب حالا بحث اینه، اگر ما قائل به این دو نوع اطلاق شدیم و یه همچین معارضه‌ای تحقق پیدا کرد، آیا می توانیم بگیم که اطلاق شمولی به لحاظ اینکه شمولیه تقدم بر اطلاق بدلی داره؟ یعنی همون طوری که ما عام رو بر مطلق مقدم می داشتیم، یک کسی هم بیاد بگه اطلاق شمولی تقدم بر اطلاق بدلی داره، درست این حرف؟ یا اینکه اون ملاک اونجا اینجا تحقق نداره، ملاک عام دلالت لفظی وضعی بود، اما اطلاق چه شمولی باشه و چه بدلی باشه راه هر دوشون مقدمات حکمته، راه هر دوشون یک راهه. حالا که راهشون یک راه شد، مجرد اینکه اون اطلاق نتیجه شموله و این اطلاق نتیجه بدلیته، آیا سبب می شود که اطلاق شمولی تقدم بر اطلاق بدلی پیدا بکنه؟ یا اینکه نه، اون ملاک اینجا تحقائل به دو نوع اطلاق بشویم، شمولیت و بدلیت، و در بعضی از موارد بینشون معارضه تحقق پیدا بکنه، هیچ راهی نداریم که ما اطلاق شمولی رو بر اطلاق بدلی ترجیح بدهیم. حالا این بحث تقیید و تخصیص تمام، تا بحث دیگر انشاءالله.